أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا وفاد صحیحه اولای زراره جریان استصحاب در خصوص شک در بقاء وضوع هست، یا از این صحیحه جریان استصحاب به طور عام استفاده میشه. شبهه اختصاص این صحیحه به استصحاب بقاء وضوع از اینجا ناشی شد که گفته شد شاید الف و لام در الیقین، که حضرت فرمودن ولا ینقذ الیقین به شک، الف و لام عهد ذکری باشه که قبلا یقین به وضوع ذکر شده، و مفاد این جمله این باشه که لا ینقض الیقین بالوضوع بالشک. جوابهایی از این شبهه داده شد، رسیدیم به جواب سوم که شیخ انصاری و صاحب کفایه فرمودند جزاء در این جمله و الا فانه على یقین من وضوعه محذوفه، چون نمیتونه انه على یقین من وضوعه جزاء باشه. جزاء باید مترتب بر شرط باشه. معنا نداره بگیم اگر این آقا یقین ندارد به این که خوابش برده، پس یقین دارد به حدوث وضوع، چون اگر او یقین هم پیدا می کرد که خوابش برده، باز یقین داشت به حدوث وضوع. بنابراین جزاء باید محذوف باشه. ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوع. چرا؟ علت اینه که لأنه کان علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک. بعد فرمودن که حال که این جمله شد علت جزا، تعلیل به امر ارتکازی وقتی بود، در ارتکاز عرف فرقی بین نقض یقین به وضوع با شک با یقین به چیز دیگر نیست. و ارتکاز اختزاء تعمیم میکنه. راجع به اون جمله که نمیتونه انه علی یقین من وضوعه جزاء باشه چون مترتب نیست بر شرط، محقق اصفهانی ایراد گرفت. فرموده که دلیل بر این که جزاء باید مترتب بر شرط باشه چیه؟ بله، برخی از نحویین این رو ادعا کردند، ولیکن محققین از نحویین و علمای علم منطق تصریح کردند، گفتن لازم نیست جزاء مترتب بر شرط باشه، گاهی برعکس. شرط مترتبه بر جزاه. ان کان النهار موجودا فالشمس طالعه، ان کان هذا ضاحکا کان انسانا. وجود نهار مترتب بر طلوع شمس، ضاحک بودن این شخص مترتب بر انسان بودنش، یعنی شرط مترتب بر جزاه در این دو مثال. یا حتی در متضاعفین ما میگیم ان کانت السماء فوقنا فالارض تحتنا، با اینکه بین متضاعفین که ترتب نیست. نهایت الدرایه جلد 5 صفحه 42. این فرمایش محقق اصفهانی ایراد داره. بله ما هم قبول داریم که لازم نیست ترتب خارجی بین جزاء و شرط، نه لازم هست که جزاء وجودش مترتب بشه بر وجود شرط، و نه لازم هست که وجود شرط مترتب باشه بر وجود جزا، ولیکن باید یک ارتباط بین جزا و شرط فرض بشه، ولو ارتباط اتفاقی. حتی وقتی ما میگیم الهی ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب، ترتبی نیست بین این شرط و این جزا، ولیکن این جمله مفادش اینه که احسان مولا به عبد یا ناشیست از این که عبد خوبی باشه، یا ناشیز از این که مولا مولای خوبی باشه. حالا که ما عبد خوبی نیستیم، در این فرضی که ما عبد خوبی نیستیم میگیم خدایا اگر ما عبد خوبی نیستیم، تو که مولای خوبی هستی، پس به ما احسان بکن. بالاخره یک ارتباطی باید بین جزا و شرط فرض بشه. در ما نحن فیه بین عدم یقین به نوم و یقین به حدوث وضوع هیچ ارتباطی نیست. کدام عرف میپذیره که ما به شخصی بگیم اگر تو نمیدانی که خوابت برده است، پس میدانی که وضو گرفته ای؟ عرفیت نداره. ولذا این اشکال محقق اصفهانی وارد نیست. در کتاب ازوا و آرا جلد 3 صفحه 160 بیان کردن که مشکلی نیست که انه علا یقین من وضوعه جزا باشه برا عدم یقین به طرف نوم. چرا؟ برای اینکه یقین به حدوث وضوع مترتب نیست بر عدم یقین به طرف نوم. یعنی اگر می‌فرمودن ان لم یستیقن انه نام فانه علی یقین من حدوث وضوع، این درست نبود. اما یقین به ذات وضوع. این اشکال نداره بگیم مترتب است بر عدم یقین به تروبنو، چون کسی که یقین پیدا کنه به این که خوابش برده عرفاً صحیح نیست به او بگن انت علا یقین من وضوعک، بله عرفیست بگن انت علا یقین من حدوث وضوعک. ولیکن وقتی لا تنقض الیقین به شک رو مطرح می کنن، حیث حدوث و بقا رو از متعلق یقین و شک حذف می کنن. و الا اگر بگن یقین به حدوث وضوع داشتی و الان شک که در بقاء وضوع داری، اینجا صحت نمی کنه که نقض یقین به شک نکن یا بکن. این مطلب ما منافات نداره با اون جمله ولیکن ینقضه به یقین آخر، ولیکن ینقضه به یقین آخر مراد از او نقض عملی یقین به وضوع هست. نقض عملی یقین به وضوع جمع میشه با این که الان یقین به وضوع ندارد. پس اشکال نداره ما بگیم جزا خود انه علا یقین من وضوعه. این مطلب هم به نظر ما نادرسته. ما فرقی نمی‌بینیم بین این که فرض بشه علم به تروبنوم یا شک در تروبنوم. اگر حیث حدوث و بقا لحاظ نشه میگیم کان علا یقین من وضوعه و یشک الان فی وضوعه، یا و یعلم الان به عدم وضوعه. چون حیث حدوث و بقا رو در متعلق لحاظ نکردیم باید تعبیر کنیم کان علا یقین من وضوعه و یشک الان فی وضوعه، یا و یعلم الان به عدم وضوعه. و اگر حیث حدوث و بقا رو لحاظ کنیم خب میگیم الان یعلم به حدوث وضوعه و یشک فی بقاء وضوعه، یا و یعلم به عدم بقاء وضوعه. فرقی ما احساس میکنیم بین فرض شک در تروبنوم یا علم به تروبنوم که ما بگیم اگر شک داری در تروبنوم صحیحه بگیم که انت علا یقین من وضوعک، ولی اگر علم داری به تروبنوم صحیح نیست بگیم انت علا یقین من وضوعک. نه، اگه شک کم داری در تروبنوم باید بگیم کنت علا یقین من وضوعک، نه انت علا یقین من وضوعک. و اگرم مقصود اینه که انت علا یقین من حدوث وضوئک، خب فرقی نمیکنه بعدش بگیم و تشک فی بقاء وضوئک یا و تعلم بر ارتفاع وضوئک. پس این فرمایش که مرحوم شیخ انصاری فرمودن و صاحب کفایه هم قبول کردن، برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی هم قبول کردن که نمیتونه انه علا یقین من وضوعه جزاء باشه، این فرمایش درستیست. البته ما استظهارمون این بود که بگیم جزاء مجموع الجملتینه، تشبیه میکردیم این را به مثال این که به شخصی بگن ان کسرت انا ازیدن فهو مال امرئ مسلم و انت له ضامن، ولی اگر این استظهار ما رو نپذیرید انصافا فرمایش شیخ انصاری و صاحب کفایه که جزا محذوفه فرمایش کاملا متینی هست. در مقابل این دو احتمال که بگیم جزا محذوف است یا مجموع جملت این جزا است، احتمال های دیگری مطرح شد. یکی این که بگیم جزا همین انه علی یقین من وضوع است و این مفادش انشاء نه اخبار. حالا محقق نائینی فرمودن انشاء وجوب جری عملی بر وفق یقین سابق، آقای سیستانی فرمودن انشاء اعتبار بقاء یقین به وضوع، که ما عرض کردیم حمل بر انشاء خلاف ظاهره. اما اونچه که محقق نائینی فرمودن که بگیم مفاد انه علی یقین من وضوع انشاء طلب هست، طلب جری عملی بر وفق یقین سابق، اشکال زائدی درش مطرح بود. آقای خویی مطرح کردن که ما جمله اسمیه رو ندیدیم در مقام طلب استعمال بشه. مثلا بگن زیدون قائمون، مراد این باشه که زید باید بایستد، که البته ما این فرمایش رو قبول نداریم. استعمال جمله اسمیه در مقام طلب متعارف نیست، نه اینکه غلط هست. با قرینه گاهی استعمال میشه. مولا به عبدش میگه انا حاضر بعد ساعت فی مجلس زید و انت معی فی ذلک المجلس. خب عبد میفهمه که مولا داره بهش دستور میده که تو هم باید با من در اون مجلس حاضر باشی. بله، انصافا حمل فانه علی یقین من وضوع بر وجوب بناء عملی بر وفق یقین سابقه به وضوع خلاف ظاهره. کما اینکه حمل این جمله بر انشاء اعتبار یقین به بقاء وضوع هم خلاف ظاهر. احتمال دیگر که مطرح میشه اینه که گفته بشه که انه علی یقین من وضوعه متمم شرطه یا مقدمه جزاء و جزاء ولا ینقض الیقین بالشک، مثل این که بگن انجا ازید فکان راکبن فخذ رکابه، که فکان راکبن متمم شرطه، یا بگن انجا ازید فحیث انه عالم فاکرمه، که این فحیث انه عالم مقدمه شرطه. خب این هم احتمالش عرفی نبود، همونطور که آقای خویی فرمودن جزا که واو بر سرش در نمیاد عرفیت نداره بگن انجا ازیدون فحیث و انهو عالمون و اکرمه، یا انجا ازیدون فکان راکبن و خذ رکابهو. امام قدس سره در کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 85 احتمالی رو ذکر میکنن، میفرمان لعله اقرب الاحتمالات، و اون احتمال اینه که بگیم و الا اصلا به این معنا نیست که ان لم یستیقن انه نام که آقایون فهمیدن، و الا یعنی و ان وجب علیه الوضوء، چون حضرت قبلش فرمودن که لا حتی یستیقن انه نام، واجب نیست این شخص وضوء بگیره مگر یقین کنه که خوابش برد، و الا یعنی اگر این مطلب نبود و وضوع بر او واجب بود لازم می اومد نقض یقین به شک، وقت استفاده قاعده عامه که استصحاب به طور عام جاری است دیگه کاملا عرفی خواهد بود. انصافا این فرمایش امام خلاف ظاهره، اگر بیان بگن من کان علا وضوء فشک فی انه نام فان وجب علیه الوضوء فانه علا یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین بالشک، این عرفیه. اگر جزا این هست که ان وجب علیه الوضوء لزم منه نقض الیقین بالشک، خب باید اینجور تعبیر کنن که ان وجب علیه الوضوء لزم منه نقض الیقین بالشک، نه اینکه بگن ان وجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوءه ولا ينقض الیقین بالشک. مناسبه با این که بگن ان وجب علیه الوضوء لزم منه نقض الیقین بالشک این نیست که در خطاب او رو نهی کنن از نقض یقین بالشک، بلکه مناسب این بود که در خطاب بگن اگر وضوء بر او واجب باشد لازم میاد از آن نقض یقین به شک. علاوه بر این که انصاف اینه که ظاهره و الا اینه که به اونی که اقربه به اوست برمیگرده، اونی که اقربه اینه حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین، و الا ظاهرش این یعنی و این لم یستقین انه اونا خلاصه عرض ما این شد که ما استظهار خودمون اینه که جزاء و الا که یعنی و ان لم یستیقن انه نام مجموع الجملت اینه که انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. ولی اگر این استظهار رو قبول نکنند فرمایش شیخ انصاری که جزاء محذوفه، جزا اینه که و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء، او رو حذف کردن و علت آن را به جای آن گذاشتن، این کاملا عرفی هست. اما مهم اون مطلب دوم شیخ انصاری و صاحب کفایه است که آقای خویی هم پذیرفتن که حال که این انه علا یقین من وضوع ولا ینقض الیقین به شک علت جزائه، ارتکاز اقتضا میکنه که بگیم اختصاص نداره عدم جواز نقض یقین به شک به مورد یقین به وضوع و شک در بقای آن. خب مهم اینه که ما این رو اثبات کنیم. خب این مورد ایراد واقع شده. ایراد اول همونی بود که قبلا مطرح کردیم که التزام به این که تعلیل به امر ارتکازی است با انکار ارتکازی بودن استصحاب در کلمات صاحب کفایه و در کلمات مرحوم های خویی سازگار نیست، که آقای خویی ملتفت بودند به این ایراد و خواستن از آن جواب بدن که بله تطبیق یک ارتکاز بر استصحاب تعبدی است، ارتکاز کلی این هست که راهی که یقینی است رو انسان ازش رفعیت نمی کنه بره سراغ راه مشکوک. این رو امام علیه السلام تطبیق کردن بر استصحاب. این تطبیق تعبدی است، اما مهم اینه که ارتکاز این که انسان از طریق متیقن رفعیت نمیکنه بره سراغ طریق مشکوک، این ارتکاز عام منشأ میشه که دیگه استصحاب مختص نشه به خصوص استصحاب بقای وضوع. این فرمایش ایراد داره. اولا اون ارتکاز این که انسان از طریق متیقن عدول نمی کنه بره سراغ طریق مشکوک، ازش تعبیر به نقض نمیشه. میگن عدول نکن از راه یقینی که بری سراغ راه مشکوک، نمیگن لا تنقض الیقین بشک. ثانیه وقتی تطبیق این ارتکاز بر استصحاب تعبدی است، خب ما چی میدونیم تعبد به چه مقدار هست؟ شاید تعبد در خصوص استصحاب بقای وضوع باشه. در بحوث جواب دومی دادن از این ایراد، گفتن میل عقلا به بنا بر بقای حالت سابقه ولو در حد ارتکاز نیست، اما منشأ میشه یک ارتکازی شکل بگیره که فرقی بین موارد استصحاب نیست و این ارتکاز منشأ میشه، دلیل استصحاب اگر در یک موردی وارد شد، عرف الغاء خصوصیت بکنه، بگه فرقی بین این مورد مثل استصحاب بقای وضوع با سایر موارد استصحاب نیست. یعنی در حقیقت در بحوث خواستن بگن ارتکازیت عدم فرق یک مطلبه، و این که ما ارتکازیت جریان استصحاب رو در بنا عقلا قبول نداریم مطلب دیگریه. ارتکازیت عدم فرق بین موارد استصحاب هست، چون بالاخره اون همون میل عقلایی به بنا بر طبق حالت سابقه که وجود داره میگه اگر بنا باشه استصحاب جاری بشه نباید بین مواردش فرقی بکنه. بحوث جلد 6 صفحه 29. خب این فرمایش هم ناتمامه. واقعا اگر احتمال بدیم که الف و لام در الیقین برای عهد ذکریست، یا اصلا فرض کنیم تعبیر این بود که ولا ینقض هذا الیقین بالشک، ولا ینقض یقینه بالشک، واقعا ما جذب پیدا میکردیم که عرف القاء خصوصیت میکنه از مورد یقین به وضوع به سایر موارد، به مجرد اینکه میل عقلایی بر بنا بر حالت سابق است. اما اینکه ما بیایم بگیم در ارتکاز عقلا این هست که اگر در یک جا استصحاب جاری باشد در جای دیگر هم جاری است، واقعا هم چه ارتکازی هست؟ بله، بعضی جاها این ارتکاز در برخی از احکام است. مثلا رجل شک بین الثلاث والاربع، امام میفرماید یبنی علی الاربع، خب این حکم تعبدی است، ولی ارتکاز عقلا اینه که فرقی در این سری احکام بین مرد و زن نیست. اما در مثل استصحاب بقای وضوع ارتکاز عرف این باشه که اگر استصحاب رو شعار تعبد میکنه دیگه چه فرق بین استصحاب بقای وضوع و سایر موارد. واقعا این ارتکاز رو ما میتونیم تایید کنیم؟ واقعا احراز همچو ارتکازی نکردیم. ایراد دوم بر استفاده تعمیم از این سعی زراره ایرادی است که آقای سیستانی مطرح فرمودن اگر بنا بود که در این سعی بخوان یه قاعده عامه‌ای و یه کبرای کلیه‌ای در استصحاب بیان کنند، مناسب بود با صیغه مجهول بیان کنند، بگن انه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک بل ینقض به یقین آخر. نه اینکه به صیغه معلوم ذکر کنن و فاعلش همین شخصی باشد که یقین دارد به حدوث وضوع. این که در روایت داره ولا ینقض الیقین به شک ولکن ینقضه به یقین آخر، به صیغه معلوم ذکر میکنه، مشعر است لااقل به این که این فاعل که این شخصی است که یقین دارد به سبق وضوع و شک دارد در طلوع نم، دخالت داره در این حکم. علاوه بر این که در جایی ما حذف جزا و جایگزین کردن علت را به جای جزا مقتضی تعمیم می‌دانیم که بیان علت حقیقی بشه نه بیان علت تقریبی، یعنی فقط برای تقریب به ذهن مخاطب یک علتی رو ذکر می‌کنن، مثل ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، یک تقریبی ذهن میکنن برای تقریب مطلب به ذهن مخاطب. اینجا هم همینه، ممکنه این انه علا یقین من وضوع ولا ینقض الیقین بشک یک بیان تقریبی باشه، یک علت تقریبی باشه که میخوان مطلب رو به ذهن مخاطب نزدیک کنن، نه اینکه علت حقیقی رو ذکر کنن، ولذا این مفید تعمیم نیست. این فرمایش های سیستانی ظاهرا ایراد داره. اگر واقعا استصحاب مطابق با ارتکاز و اغلاس که نظر ایشان هست، و این اقتضا میکنه که ظهور پیدا کنه خطاب استصحاب در این که استصحاب در همه موارد جاری است، مجرد این که فاعل در کلام ذکر بشه و یا اینکه علت صرفا تقریبی باشه که این مانع از استفاده عموم نیست، این که ایشان تشبیه کردن این مورد رو به آیه شریفه ان یسرق فقط سرق اخون له من قبل، این ظاهرا ایراد داره. در این آیه جزا محذوفه، جزا اینه که لیس هو اول من سرق منا، ان یسرق فلیس هو اول من سرق منا، فقط سرق اخون له من قبل، که دیگر این تعلیل واقعی است نه تقریبی. بقیه مطالب رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.